سر گیسوی تو شد، تا سر گیسوی تو شد، سلسله دار سلسله دار سلسله دار عاشقان، بوی بی خاک و دیار و دیار عاشقان. چمن گذر کنی ای گل خوش نسیم من، چون به چمن گذر کنی ای گل خوش نسیم من، جوش جوانه می زند باغ و بهار عاشقان. چه خوش تنیده در پرده یه تار عاشقان. سوسن صد زبان منم، خاموش نوشته دان منم، پیر منم جوان منم جوان منم، خاک دیار عاشقان.
پیام شنبه.
ای پری کجایی که رخ نمی نمایی، از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی.
در که بازه، بیا تو بهار جونم، بیا بابا دخترم.
چیزی شده آقا جون؟ نبینم اینطوری با سوز بخونی.
بیا تو بابا.
خب بگیم ببینم آقا جون من چرا از صبح تو حالا دور جونش این اسفند روی آتیشه ها؟ چی شده قربونت برم ها؟
سیمین خانم بود،
همون سیمین خانم که یه مدت دل آقا جون منو برده.
آره بابا جون، آره همون.
خب
دیروز این هر روز بعد از ظهر تو پارک دیدمش.
خب
دل زدم به دریا و بهش پیشنهاد ازدواج دادم.
خوب بودت برم آقا جون. خوب خوب چی گفت؟
وقت خواستا جواب بده.
ای نکنه شما برای همین زانی غم بغل کردی؟ آره هنوز زوده قربونت برم، حداقل چند روز باید صبر کنی تا ازش جواب بگیری. از دیروز تا امروز که نمیتونه فکرشو بکنه آقا جون.
بس من این چیزا نیست بابا جون.
پس چیه؟
تو این یه سالی که میشناسمش، صبح هر شنبه برای من و بقیه اونایی که تو پارک دور هم جمع میشیم یه پیام میفرسته.
ای پیام چی؟
یه پیام تلفنی که توش هفته خوبی رو برای همه آرزو میکنه.
خب
امروز اون پیام رو نفرستاد، الان نزدیک ظهره دیگه نمیفرسته. میدونم میدونم، به خاطر پیشنهاد دیروز منه، گمونم از من بریده.
آقا جون میخوای من بهش زنگ بزنم قربونتون برم؟
نه 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 نه
آقا جون، میخواین من بهش زنگ بزنم؟
میتونی یه جوری باهاش حرف بزنی که دوباره دلش با من صاف بشه بار جونم؟ آره عزیزم
میتونم آقا جون. بله چرا که نه، شمارشو بدین آقا جون. شمارشو بدین.
بیا بیا
بدین من خودم پیداش کنم. بدین من
بیا بابا جون.
خب
اینا
خدا تو رو رسون دختر، من هنوز نمیدونم تو کی هستی و از کجا پیدات شده.
آقا جونم فکر میکرد به خاطر پیشنهادی که دیروز تو پارک به شما داده، شما امروز پیام مخصوص شنبه رو نفرستادی.
پس تو نوه؟
بله من نوه همون پیر مرد مهربونی هم که هر روز تو پارک شما رو میبینه و دیروزم ازتون خواستگاری کرده.
خب
بهتون زنگ زدم بپرسم چرا پیام روز شنبه رو نفرستادین که جواب ندادین. خلاصه دل آقا جونم شروع افتاد، اینی که بلندشون اومدم جلوی در خونتون، وقتی با اون حال بد در رو باز کردین و جلوی در از حال رفتین زود زنگ زدم به اورژانس.
از صبح خوب نبودم.
آخه الان بهترین؟
الان خوبم. آقا جانت کجاست؟
رفته داروخانه بیمارستان دارایی شما رو بگیره، الان میاد.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که قرق سکوته دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی. شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی. جاده ها صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود. من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینن، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینن. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید. شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
بر فراز آشیانه عنقا، نویسنده منصور انبری، گوینده مهدی نمینی مقدم، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد دوم. صدای دکتر در گوشش تنین نامطبوعی افکند. ما فرصتی به تو دادیم که لیاقت استفاده از اونو نداشتی سروان. خواستی زرنگی کنی و ما نابودت کردیم. سروان با صدای ضعیف شده از سر ناامیدی گفت: درسته، شما همه چیزو از من گرفتین. دکتر با غرور و سرمستی گفت: پیروزی بر تو برای ما هیچ اهمیتی نداره سروان، تو که عددی نیستی، ما در سطح کشور پیروز می شویم، به زودی زمام امور کشور رو در دست می گیریم. سروان دردمندانه نالید: خدا نکنه آدمای چون شما بر مقدرات این کشور و مردمش حاکم بشن، شما حقیقتا نفرت انگیزید. دکتر بی اعتنا به نفرین سروان گفت: مهم اینه که ما به قدرت برسیم، محبوبیت باشه برای تو و امثال تو، ما برای این قبیل مسائل احساسی ترم خورد نمی کنیم. سروان از سر مظلومیت و شکست غم‌انگیزی که خورده بود پوزخند زد و گفت: همینطوره دکتر، و من خیلی خوشحالم که شما رو خوب شناختم. حقیقتا همونطور که خودت گفتی، من قبلا مختصر گرایشی به شماها داشتم و لابد شما متوجه این موضوع شده بودید و به خاطر همین هم به قول خودتون منو نشان کرده بودید. سروان سکوت کرد و دکتر گفت: ادامه بده سروان، اعترافات یک محکوم به مرگ که همه چیزشو از دست داده و از زندگی و اعتقادات و باورهاش مایوس شده، خالی از تفریح نیست. دوست دارم بشنوم، چرا به ما گرایش داشتی و چطور شد که تغییر عقیده دادی؟ به هر حال تا رسیدن به محل اعدام تو هنوز وقت داریم. خب داشتی میگفتی. سروان گفت: وقتی انقلاب شد، بحث کردن آزاد شد و مردم شروع کردن به ابراز عقیده و اظهار نظر، و لابد قبول دارین آزادی رو نظام جمهوری اسلامی به شما داد، وگرنه قبلا سرب داغ میریختن توی حلقتون و با بطری نوشابه ازتون پذیرایی میکردن. به هر حال منم مثل خیلی ها تو این جماعت میگشتم، جلوی دانشگاه، سر چهارراه‌ها، میدونا و همه جا که جمعی گرد میامدن و بحث میکردن میرفتم و گوش میدادم. خب بعد چی شد سروان؟ به چه نتیجه ای رسیدی؟ سروان خنده سردی کرد و گفت: حقیقتش دکتر، اون موقع من بی تجربه و بی اطلاع بودم. ظواهر قضیه هم طوری بود که آدم به اشتباه میافتاد. از یه طرف گروهایی که مثل قارچ یه شبه رویده بودن، قیافه حق به جانبی به خودشون میگرفتن و خود را قربانی ساواک و شکنجه شده و چنین و چنان معرفی میکردن. خب ساواک اونقدر منفور بود که هر کسی ادعا میکرد توسط اون شکنجه شده مقبول واقع میشد. ادعا میکرد، یعنی معتقدی که ماها به دست ساواک شکنجه نشدیم و دروغ میگیم؟ نه، منظورم این نیست. بعضی از شماها واقعا گرفتار شکنجه شدین و نمونش خانم دهقان. خب پس چی میخوای بگی؟ میخوام بگم اینکه کسی توسط ساواک شکنجه شده باشه دلیل بر حقانیت اون نمیشه. یه زمانی بنی امیه و بنی عباس هم با هم دیگه دشمنی و برخورد فیزیکی داشتن، یه عده‌ای هم ساده لوحانه و یا مغرضانه طرفدار بنی عباس شدن، اما تاریخ ثابت کرد که هر دو علی‌رغم اختلافی که بر سر قدرت داشتند ناحق و ظالم ستمگر بودند. این موضوع رو من نمیدونستم و نمیتونستم اون موقع بفهمم، اما امام خوب فهمیده بود که میفرمود: آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر و همه از هم پلیدتر، در حالی که ظاهر قضیه این بود که اونا با هم اختلاف دارن. پس لابد باید یکی بر حق باشه و این اختلاف ظاهری و شاید هم واقعی دلیل بر حقانیت یکی از طرفین نمیشد. شهید مطهری این تناقض ظاهری رو خیلی عالی توضیح داد وقتی گفت: امپریالیسم و کمونیسم مانند دو تیغه قیچی هستند. به ظاهر در جبهه مقابل قرار دارند، اما در واقع یک منظور دارند و اون قطع کردن منافع مردم محروم و مستضعف است. تعبیر جالبی نیست دکتر؟ دکتر با بی‌اعتنایی و غرور گفت: این نظر توه؟ خب ادامه بده. بالاخره به چه نتیجه رسیدی؟ طرفدار ما و نیروهای ما شدی؟ سروان گفت: نه، طرفدار شماها نشدم، اما به این باور رسیدم که همه گروه‌ها و احزابی که توسط ساواک شکنجه شدند و همه کسانی که با رژیم شاه می‌جنگیدند نیروهای مترقی، انقلابی و طرفدار حق هستند. نهایت این که به خاطر شرایط خاص حاکم بر آن روز اختلاف سلیقه دارند و با فروکش کردن جو هیجان و عادی شدن اوضاع سیاسی کشور به توافق و هماهنگی خواهند رسید و همه با هم ایران را خواهند ساخت و آباد خواهند کرد. دکتر خندید قاه قاه و گفت: چه خوشخیال بودی سروان، واقعا همچی فکری داشتی؟ بله داشتم، و نسبت به شما حسن ظن داشتم. پس چی شد که علیه ما اقدام کردی؟ خب من سرباز بودم، وظیفه ایجاب میکرد به محل ماموریتم اعزام بشم و اومدم منطقه. وقتی اومدی چه احساسی داشتی؟ به ظاهر باید میانه رو میبودی. تقریبا همینطورم بود، به وظیفم عمل میکردم و امیدوار بودم بالاخره اختلاف گروه ها با دولت و نظام با گفتگو و بحث و مناظره حل بشه. حل شد؟ میدونی که نشد. موضع تو چی بود؟ خب طبیعتا موضع من به تدریج تغییر میکرد. نظام را قبول داشتم و در ارتشی که وابسته به نظام بود خدمت میکردم. تجزیه طلبی را هم محکوم میکردم. حسن ظنم به گروهک ها از بین میرفت و بالاخره به این نقطه رسیدم که بین ما و شما دشمنی برقرار است و ما در حال جنگ با یکدیگر هستیم. جالب سروان، پس بالاخره رو در روی ما قرار گرفتی. بله، اما هنوز شما را به رسمیت میشناختم، البته به عنوان دشمن، اما رسمی. دکتر خندید و گفت حالا چی؟ ممکنه بگی فرق بین دشمن رسمی و غیر رسمی چیه؟ فرقشو نمیدونی؟ دکتر با خنده گفت نه، تا حالا هم بهش فکر نکردم، بگو منم بدونم. باشه، از سایه توضیح میدم. ما با آمریکا و انگلیس و بعضی از کشورهای دیگه دشمنیم. اینا دشمن رسمی ما هستن. و دشمن غیر رسمیتون کی باشه؟ اسرائیل و آفریقای جنوبی. اینا دشمنی هستن که ما به رسمیت نمیشناسیم، اصلا وجودشون رو قبول نمی کنیم. اینا رو میگن دشمنی که حتی به رسمیت شناخته نمیشن. خوبه، حالا فهمیدم منظورت چیه و لابد الان ما دشمن غیر رسمی شما هستیم، مثل اسرائیل. درسته سروان؟ درسته، البته خیلی بدتر از اسرائیل و آفریقای جنوبی. بدتر؟ چرا بدتر؟ دیگه چون شما به معنای واقعی درنده، ناجوانمرد و پس فطرتید. به نظر من شما از جنبه انسانی خارج شدید و به جرگه حیوانات وحشی، البته بدتر از اونا، پیوستید. دکتر ابتدا سکوت کرد و نفس سنگینی کشید و گفت خیلی احمقی که این حرفا رو بار ما کردی. هیچ نفعی برات نداره. نه کسی هست که به حرفات گوش بده و تو رو به خاطر قهرمانبازی احمقانت ستایش کنه و نه کسی حرفاتو به گوش دولتت میرسونه که از تو به عنوان یک شهید تجلیل بشه. ما همه چی رو از تو گرفتیم. نوارای تو رو برای خانوادت، مسئولین ارتش و نظام میفرستیم و در اختیار هم قطارانت قرار میدیم. تو رو میکشیم و جسد تو با اون نوارا تحویل میدیم. اون وقت تو منفور و مطرود همه خواهی بود. این سرنوشت تو سروان، بهتر بود پیشنهاد ما رو قبول میکردی و مطرود درگاه الهی هم میشدم. منظورت اینه دکتر؟ خیلی با اطمینان حرف میزنی. مثل این که باورت نمیشه که ما فیلم و نوار و عکس از تو داریم که تو رو در حال اعمال شنیع نشون میده و حرفایی میزنی که اگه به گوش مسئولین نظام برسه. سروان با آرامشی که در خود احساس میکرد روحیه گرفته بود. او گفت تو دروغ میگی دکتر. اولش ته دلمو خالی کردی و خوب تونستی منو توی تنگنا قرار بدی، اما از اونجا که نیت سوء نداشتم و به قدر توانم در برابر شما مقاومت نشون داده بودم، خداوند کمکم کرد. چند لحظه به خودم، شما و اون صحنه کذایی فکر کردم و همه چیز دستگیرم شد. جدی؟ میخوای بگی ما هیچ فیلم و نوار و عکسی از تو نگرفتیم؟ پس برای چی تو رو به اون خونه کشوندیم؟ سروان با صدای تقویت شده و قلب آرام گفت در این که شماها عین خباثت، ناجوانمردی و خودعه و نیرنگ هستید شکی ندارم، اما اون قدم که فکر میکنی زرنگ نیستید. جدی؟ اینطور فکر میکنی؟ پس چطور تونستیم این بلا رو سرت بیاریم ها؟ دکتر به قهقه خندید، اما سروان حس میکرد قهقه های دکتر نمایشی و توخالی است. لذا گفت دکتر میدونی من چی فکر میکنم؟ بهتر خودت بگی. فکر میکنم که تو داری بلوف میزنی و دروغ میگی، چون قضیه اون خونه و سبک و روال کارتون نشون میداد که شما انتظار اون برخورد از طرف من نداشتید. بنابراین نقشه از پیش تدارک دیده‌ای نکشیده بودین. اونجا رشته از دستتون در رفت. دکتر ساکت شد و گوش داد. سروان احساس کرد دارد دوباره ابتکار عمل رو در دست میگیرد. با قوت قلبی که از این احساس گرفته بود با هیجان گفت: در واقع شما گند زدین و دلیلش اینه دکتر ژوبین که یک جنایتکار حرفه‌ای و بین‌المللیه چنان از دست و پا چلفتی شماها عصبانی شد که بهتون توپید. در واقع شماها رو تحقیر کرد و به لجن مالید. اینطور نیست دکتر؟ شما رو توی لونه خودتون به کثافت مالید و شما اینقدر ذلیل دست اجنبی شدین که به او اجازه دادین شما رو تحقیر کنه. دکتر عصبانی شد و غرید: دکتر ژوبین خره کیه؟ من ترم براش خورد نمی کنم. سروان ته دلش خوشحال شد و اندیشید: خوبه، حالا نقطه ضعف این آشغال کثیف رو به دست آوردم. اون نمیتونه کس دیگر رو بالاتر از خودش ببینه. از همین موضع حساس باید فشارش بدم. سروان گفت: اما در واقع اون نشون داد که به شماها به چشم یه نوکر حقیر نگاه میکنه. به نظر من اون شما رو حتی به پزشکی قبول نداره و اینو عملا با درمان بیماری من ثابت کرد. من ناراحتی مثانه داشتم و تو دکتر با همه ادعات نتونستی کاری بکنی، اما اون به راحتی مشکل ادرار منو حل کرد. اینطور نیست دکتر؟ در این لحظه دکتر درویش ادب و متانت مصنوعیش رو از دست داد و دشنام زشتی نثار دکتر ژوبین کرد و سروان که از خوشحالی در پوستش نمی گنجید اندیشید: عالیه، از این بهتر نمیشه. دکتر ما داره نقاب درویش رو پاره میکنه و خوی و خصلت اوباش منشانش رو میشه. سروان گفت: منم برای دکتر ژوبین احترامی قائل نیستم و امیدوارم سر به تنش نباشه این مزدور کثیف استعمار، اما اون چه مسلمه اگه از قبل این نقشه رو داشتید اینطور دست پاچه نمی شدید و دکتر ژوبین سکه یه پولتون نمی کرد. شما اون موقع در موقعیتی قرار نداشتین که بتونین چنین کاری بکنین. دکتر سعید که مفتضح شد و اون حرکت زشت رو از خودش نشون داد و به یک مجروح بیمار اسیر حمله کرد و این صحنه به قدری زشت و احمقانه بود که دکتر ژوبین رو به خشم آورد و دکتر سعید رو یک مبتدی احمق خواند. و تو دکتر، همه حواست به این بود که دکتر سعید رو از چشم دکتر ژوبین بندازی که موفق شدی. این صحنه نشون میده که شما حتی به خودتونم رحم نمی‌کنید. به عبارت دیگه اگه لازم ببینید همدیگر رو میدارید، مثل حیوانات درنده که وقتی لاشه گیر نمیارن همدیگر رو لطوپار میکنن. خفش و سروان دهنتو ببند. خب پس بالاخره دکتر متمدن و تحصیل کرده ما اون چهره واقعیشو نشون داد. تو حتی نمیتونی یه مثانه رو خالی کنی دکتر. تو موجود رقت انگیزی هستی.